نیمه شب در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا در ثانیه های ابتدایی روز دوم شهریور 1400. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این مجله، همراه همکاران دیگرم در تحریریه رادیو فردا برای بررسی آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. ابتدا برای اطلاع از آخرین خبرها با همکارم امیر پوریا همراه میشویم تا بدانیم از آخرین خبرها.
ممنونم از بابک و ممنون از شما مخاطبان که همراه رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه دستور ساخت دو زیردریایی اتمی و چند شناور جنگی دیگر را صادر کرد. این طرح بخشی از مدرن‌سازی سریع نیروهای مسلح روسیه همزمان با تشدید تنش با غرب است. ولادیمیر پوتین در یک تماس ویدئویی دستور ساخت دو زیردریایی اتمی مجهز به موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما، دو زیردریایی با موتورهای گازوئیلی و دو ناوچه را صادر کرد. در پی تشدید تنش با غرب پس از الحاق ناحیه کریمه به خاک روسیه در سال 2014، مسکو مدرن‌سازی نیروهای مسلح را در اولویت قرار داده است. مراسم روز دوشنبه به مناسبت شروع ساخت شناورهای جنگی جدید بخشی از اقدامات نیروهای مسلح روسیه در سال 2021 برای به نمایش گذاشتن قدرت خود و در این حال جلب مشتریان خارجی برای خرید تسلیحات روسی است. نخستین جلسه از هفته سوم محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال 67 خورشیدی روز دوشنبه در استکهلم برگزار شد. در این جلسه یکی از شاهدان اعدام‌های 1367 توضیحی درباره وجود اتاق گاز در زندان گوهردشت کرج و کتک خوردن زندانیان ارائه کرد. در این جلسه از محاکمه این مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی در سوئد، وکیل حمید نوری گفت موضع موکلش این است که این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و با توجه به اینکه مشخص نیست این لیست‌ها چگونه نوشته شده، او نمی‌تواند این اتهامات را بپذیرد. پیشتر در جلسه سوم دادگاه، دادستان سوئدی اسامی زندانیانی را که در کشتار سال 67 به دار آویخته شدند خواند و به شرح شکنجه و روند اعدام آنها پرداخت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد محاکمه حمید نوری مدعی شد دادگاه سوئد به یک سری به گفته او داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغین که همه از سوی به باور او یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است. دولت بریتانیا معتقد است در صورت نقض حقوق بشر توسط طالبان و یا استفاده گروه‌های مسلح تندرو از خاک افغانستان، گروه 7 باید تحریم اقتصادی طالبان را مد نظر قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت بریتانیا قرار است در اجلاس سران کشورهای گروه 7 پیرامون بحران افغانستان که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، وضع تحریم‌های جدید علیه طالبان را پیشنهاد کند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری روز 31 مرداد خود گفت طالبان هیچ اقدامی علیه نیروهای آمریکایی محافظ فرودگاه کابل انجام نداده و تاکنون به تعهد خود برای ورود امن شهروندان آمریکایی به فرودگاه کابل عمل کرده است. آقای بایدن در پاسخ به سوالی در مورد حمایت آمریکا از پیشنهاد دولت بریتانیا گفت پاسخ ما مثبت است و به رفتار طالبان بستگی دارد. و گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که در اولین ماه کاری دولت ابراهیم رئیسی حقوق کارمندان و بازنشستگان برخی نهادها برای مرداد ماه هنوز واریز نشده است. باشگاه خبرنگاران جوان روز دوشنبه در همین زمینه گزارش داد خبرهای دریافتی از برخی ارگان‌ها نشان می‌دهد حقوق کارمندان و بازنشستگان برخی نهادها هنوز واریز نشده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه به باشگاه خبرنگاران جوان گفتند این اتفاق مسبوق به سابقه بوده و گاهی رخ می‌دهد، اما به طور کلی مشکلی برای واریز حقوق وجود نداشته و جای نگرانی در مورد بودجه نیست. با این حال مسئولان این سازمان پیگیری دقیق‌تر را به خزانه‌داری کل کشور ارجاع دادند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم بابک غفوری آذر می سپاره.
خبرها رو از امیر پوریا شنیدید و آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. یک داستان پرغصه و ادامه دار همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، آمارها همچنان بالا هستند و همزمان انتقادها از نحوه واکسیناسیون ادامه دارد. رئیس سازمان نظام پزشکی از مرگ 300 نفر از کادر درمان خبر داد. فرودگاه کابل، مرکز خبر این روزهای دنیا، آخرین ها درباره تخلیه هزاران شهروند افغان و غیر افغان که با قدرت گرفتن طالبان افغانستان را ترک می‌کنند. همزمان روابط میان ایران و افغانستان به چه سمتی می‌رود؟ آیا مقام‌های جمهوری اسلامی آماده به رسمیت شناخته شدن طالبان هستند؟ اینها و بیشتر از جمله پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا در این مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما همراه باشید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 610 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. در همین حال محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مرگ 300 نفر از کادر درمان و با انتقاد از وضعیت واکسیناسیون در توضیح آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران گفت بسیاری از بیماران مبتلا بدون اخذ تست فوت می کنند و در آمارها آورده نمی شوند. به همین دلیل آمار رسمی با آمار وزارت با آمار بهشت زهرا متفاوت است. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در کشور ثبت شده است و مقامات بهداشتی هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. بیش از دو ماه است که ایران درگیر موج پنجم کرونا است و در هفته‌های اخیر بسیاری از مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو و امکانات درمانی و نیروی انسانی هشدار می‌دهند. و وزارت بهداشت ایران میگوید در حال حاضر هر 4 ثانیه یک ایرانی به کرونا مبتلا می شود و هر 2 دقیقه یک نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست می دهد. مرگ و میر کرونا در روزهای اخیر روند افزایشی یافته و طبق آمار رسمی روزانه بیش از 600 نفر قربانی کرونا می شوند. سازمان نظام پزشکی ایران اما آمار واقعی قربانیان در ایران را تا 4 برابر آماری برآورد کرده که به صورت رسمی اعلام می شود. با این حال امروز دوشنبه اول شهریور ماه انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت در حال حاضر مراجعان سرپایی در تهران چند روزی است که کاهش داشته است و این وضعیت امیدوار کننده است، چون در چند روز آینده می تواند کاهش بیماران بستری و فوتی را به همراه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته آخر مرداد در مقایسه با هفته پیش آمار جانباختگان 12.5% و شمار موارد بستری 5% افزایش یافته است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نیز با تاکید به آمارهای موجود گفت در شرایط خوبی قرار نداریم. او به آمار رسمی روزانه جانباختگان در حدود 600 نفر اشاره کرد و گفت بسیاری از بیماران هم بدون اخذ تست فوت می کنند و در آمار نمی آیند و به همین دلیل آمار رسمی با آمار بهشت زهرا متفاوت است. آقای ظفرقندی در بخش دیگری از صحبت‌های امروز خود گفت ایران در واکسیناسیون زودهنگام و گسترده تأخیر داشته است و اگر واکسیناسیون زودتر و سریع‌تر تدارک دیده می‌شد، امروز شرایط بهتر از این بود. در هفته اخیر ایران سرعت واکسیناسیون را افزایش داده، ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در عمل به وعده‌های خود و تأخیر در واردات واکسن همچنان ادامه دارد. این روزها انتقادات گسترده‌ای علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را داد مطرح شده است. حالا اما پس از بالا گرفتن بحران کرونا و انتقادها، رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 ماه حاضر شد اجازه تأمین واکسن به هر شکل ممکن را صادر کند. با این حال هنوز شهروندان ایرانی به دلیل حرفای زد و نقیض مقامات مسئول که نظرات متفاوتی دارند، امیدی به واکسینه شدن بخش عمده‌ای از جمعیت ندارند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد اولویت اول دولت آقای رئیسی بحث کرونا است و در ارتباط با تامین ارز برای واکسن هیچ مشکلی نیست و نهادهای مرتبط نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهند. آقای رئیسی در ادامه گفت نگرانی مردم برای واکسن طبیعی است، اما این شبهه که آمریکا به ما واکسن فایزر و مدرنا میداد اصلاً درست نیست. این در حالی است که حسین علی شهریاری هفته پیش به رادیو دولتی ایران گفته بود که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر انداخته شد. همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن مخالفت مجدد با واردات واکسن کرونا گفته است ممکن است آمریکا بخواهد از طریق واردات واکسن یک محلول فلج کننده به ایران بدهد و مردم را در آینده با مشکل روبرو کند. حسین سلامی روز یک شنبه 31 مرداد با تاکید بر لزوم افزایش تولید داخلی واکسن کرونا گفته است ما نمیتوانیم به دشمن اعتماد کنیم تا محلول واکسن خارجی وارد کشور شود. مهمترین تولید کننده داخلی واکسن مؤسسه برکت وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است که با وجود وعده تأمین 30 میلیون دوز واکسن تا آخر مرداد ماه کمتر از 3 میلیون واکسن به وزارت بهداشت داده است. سپاه پاسداران نیز گفته است در حال تهیه یک واکسن است ولی مشخص نیست چه زمانی به خط تولید میرسد. ایران تا کنون فقط 25 میلیون واکسن وارد کرده و فقط 5% جمعیت دو دوز واکسن خود را دریافت کردند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی راه طولانی در پیش دارد.
در گزارش هم درباره اظهارات محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران شنیدید، اینکه در اظهاراتش گفته خیلی از بیماران مبتلا به کرونا بدون اخذ تست فوت میکنن و در آمار رسمی نمیآیند. آقای ظفرقندی از وضعیت واکسیناسیون در ایران هم انتقاد کرد و گفته در زمینه واکسیناسیون زود هنگام و گسترده تأخیر رخ داد و بخشی از کادر درمان نیز هنوز واکسن نزدن. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. برای بررسی این موضوع با نورالدین پیرمؤذن پزشک و فوق تخصص جراحی ریه در آمریکا گفتگو کردم و نخست درباره ابهامات پیش آمده دوباره درباره آمارهای وزارت بهداشت پرسیدم، اینکه چرا همچنان آمار واقعی با آمار رسمی فاصله زیادی دارد.
یک دلیلیست که در همه جای دنیا هست. مطالعاتی که در دانشگاه کلمبیای نیویورک انجام گرفت بررسی نشون میده که اعداد واقعی 5-10 برابر اون اعدادی است که اعلام شده. به عنوان در واقع این کیسایی که اعلام میشه به عنوان confirmed cases، یعنی کیسایی تایید شده. به عبارت دیگر تعداد کیسایی که تستشون مثبت هست اینا رو به عنوان مورد بیماری اعلام میشه، حالا یا مرگ یا بیماری. ما در از همون اوایل خیلی بیمارانی بودن حتی ریهشون درگیر بود و خب طبیعی بود که تست نشده بود، تستشون اساسی نبود و حتی ما مریضایی داشتیم که خودشون از دنیا رفته بودن جواب تستشون اومده بود. در ایران قضیه ذره پیچیده تر به خاطر اینکه حکومت دوست نداشت این بیماری رو وجودش رو اعلام کنه، برای اینکه منتظر راهپیمایی و نمیدونم انتخابات بود، انکار کرد بیماری رو و تنها یک مرکز تست بود اینستیتو پاستور. ماها و همون سازمان بهداشت جهانی هم که اومد از ایران گزارش تهیه کرد بعد از 4-5 ماه، اونم گفتن که در ایران اعداد underestimate. چرا؟ چون ظرفیت تست ندارن. به عبارت دیگر چون ما ظرفیت تست نداشتیم، من به خاطر دارم در یکی از بیمارستان‌های مملکت رئیس بیمارستان اومد گفت 40 تا مریض دارم، هر دو تا ریه درگیر و 40 تا متاسفانه حتی 40 تاشون هم فوت کرده بودن، اونجا هیچ کدومشون به عنوان بیماری کرونا نتونستن برگ فوت بنویسن، به عنوان نارسایی روی عفونت ریوی یا ایست قلبی. و اون چیزی که در ایران هم پیش بینی میشه و اون مطالعه هم که دکتر ملک زاده انجام داد، میزان واقعی تعداد قربانیان در ایران بین 300-400 هزار نفر هست و تعداد بیماران هم که در ایران هست تقریبا 60% مردم ایران این بیمار رو گرفتن و درصدی از اینا هم دو بار این بیماری رو گرفتن.
آقای پیرمحسن، درباره واکسیناسیون هم همچنان ابهام ها و انتقاد ها ادامه داره. همین ساعت های اخیر اظهار نظری از آقای جهانپور منتشر شده که خبر منتشر شده دیروز از احتمال ورود 20 میلیون واکسن فایزر رو در واقع با لفظ خالی بندی یاد کرده. امروز هم اظهار نظرهای مختلفی از اصناف مختلف منتشر شده که در واقع گفتن که حالا نوبت واکسیناسیونشون شده. واقعا به این شکل در دنیا انجام شد واکسیناسیون که صنف ها در واقع بیان واکسن بزن، یا در واقع اولویت بندی بر مبنای سن و در خطر بودن بود؟ الان چطور مثلا صنوف مختلف دارن اعلام میکنن که در اولویت قرار گرفتن؟
ببین، از نگاه علمی وقتی یک پاندمی در یک کشوری در اتفاق افتاد یا اپیدمی، ما دو راه داریم برای از نظر نسخه بنویسیم تا درمان بکنیم. اصطلاح علمی شیوه علمی و استراتژی پذیرفته شده از نگاه سازمان بهداشت جهانی و اپیدمیولوژی، ما بهش میگیم IPC، Infection Prevention and Control، که این اجزای IPC هم همین لاکداون کردن، قرنطینه کردن، تو خونه مردم رو نگه داشتن به مدت مینیمم 3 هفته و تست کردن و تریس کردن بیمارانه. اینجاست که حکومت باید پول پرداخت کنه به مردم و هزینه داره. این شیوه علمی است. کشورهایی هم که موفق بودن در این عصر قبل از پیدایش واکسن بود. در اون زمان عصر قبل از پیدایش واکسن، ایران شیوه دوم رو انتخاب کرد. شیوه دوم یا استراتژی دوم که استراتژی ملی ایران بود برای مدیریت پاندمی، البته اینا جرأت نکردن آشکارا بگن، به شکل نانوشته و ناگفته اعمال کردن، همون داستان ایمنی دست جمعی یا همون اصطلاح ایمنی گله گفته میشه. و اساس این در واقع استراتژی ایمنی گله یعنی بیمار شدن مردمه، یک شیوه غیر اخلاقی، غیر انسانی و یک جنایتی است بر علیه ایران و ایرانی، ولی اینا این شیوه رو انتخاب کردن. و تایید حرفای من اینه که وقتی که واکسن پیدا شد، زمانی که باید قراردادها بسته میشد، ناگهان از آسمان ندا اومد که ورود واکسن‌های مدرن و موثر که یک خلاقیت بود در دنیای پزشکی ممنوع شد و تبدیل شدیم به بازار واکسن‌های درجه چندم چینی و روسی و هندی و کوبایی، برای اینکه اصلا نمی‌خواستن واکسن فراهم بکنن. اما یه اتفاق که افتاد و مسئولین ایران که امروز به نظر من به خاطر همین گناه بزرگشون باید پاسخگو باشن، این بود که اینا که بالاخره دکتر مرندی آدم باسوادی از نظر بهداشتی، دکتر نمکی با معاون بهداشتی بود، دکتر ولایتی دبیر بیماری عفونی بود، اینا که نمیتونن، من باور نمیکنم که اینا اصول IPC و اصول هرد ایمیونیتی رو نمیدونن، حتما میدونن. پس این تصمیم آگاهانه گرفته شده بود که همه باید مریض بشن تا این ایمنی پایدار پیدا بشه و برای تهیه واکسن هم برای خودشون درآمدی فراهم بکنن و دیناری و دلاری هزینه نکنن. اما اتفاقی که افتاد که تکان دهنده بود اینه که جنگ بین واکسن ها و وریانت ها یا گونه ها پیدا شد. گونه دلتایی پیدا شد که سرکشه و در مقابل واکسن های سنتی که بیشتر ما بهش میگیم واکسن هایی که مکانیسم اثرشون جنازه مرده ویروس است، نه واکسن های mRNA که امروز 5000 جامعه پزشکی امضا کردن، نامه امضا کردن، فریاد زدن در روز پزشک که ما واکسن mRNA میخواییم، اینوویشن، خلاقیت میخواییم. بنابراین در ایران اگر شما میبینید که مرگ و میر بالاست، به خاطر اینکه ما به موقع واکسن تهیه نکردیم، فراهم نکردیم و با یک بحران و فاجعه انسانی روبرو شدیم که امروز آقایون میگن ما واکسن قراره بخریم که هنوز معلوم نیست که آیا واقعا اراده و عزم سیاسی برای خرید واکسن های mRNA وجود دارد یا نه.
گفتگو با نورالدین پیرمؤذن رو میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره همه‌گیری ویروس کرونا، واکسیناسیون و اتفاقات مرتبط با اون نظرات مختلفی رو با ما در میان گذاشتید. فرصتی است تا شنونده تعدادی از اونها باشیم.
همه مردم میدونن که آقای خامنه‌ای توی هیچ چی تخصص نداره جز توهم توطئه. همین که اومد واکسن رو در واقع ورودش رو ممنوع کرد، جون هزاران نفر رو گرفت. و اینکه وقتی کشورهای پیشرفته دنیا از همین واکسن استفاده میکنن، خود مردم آمریکا از همین واکسن فایزر استفاده میکنن، واقعا خب برای کشوری مثل ایران با توجه به مدیریتی که توی ایران وجود داره، با توجه به زیرساختی که توی ایران وجود داره، تولید کردن واکسن توی یک برهه زمانی کوتاه، یک واکسن مطمئن، کار بسیار دشواری، حالا اگر نگیم غیر ممکنه. خب به جای اینکه توی این مدت مردم کشته بشن، هر عقل سلیمی، هر آدم عاقلی به جای لجبازی میومد واکسن فایزر رو وارد میکرد، سایر واکسن هایی که توی دنیا وجود داره به همه مردم دارن استفاده میکنن رو وارد میکرد. اما اینا این کارو نکردن، اصلا جون مردم برای اینا هیچ اهمیتی نداره.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردن، علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط دارو من، او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. الان 31 مرداد، ساعت حدود 2، هنوز حقوق من نریخته. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما میخواد، اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ یکی بچه ها شرمنده ایم، یکی خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفلن، نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر صحبت‌های محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنان می‌بینیم. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ظفرقندی مرتبط با شرایط پزشکان بود. او با اشاره به شرایط کاری، اجتماعی و اقتصادی حال حاضر ایران گفته است که درخواست پزشکان برای مهاجرت افزایش یافته و دست کم 3000 درخواست در سال داریم که نشان دهنده میزان تمایل فزاینده پزشکان به مهاجرت از کشور است. الهه روانشاد گزارش مفصلی درباره این اظهارات تهیه کرده است.
محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگوی با روزنامه شرق که سایت سازمان نظام پزشکی روز دوشنبه در روز پزشک آن را بازتاب داده، با استناد به ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری، گفته است اگر قدر زر را نشناسند و جوانان این جامعه احساس کنند که در جای دیگری برایشان بیشتر ارزش قائل هستند، کشور با رشد مهاجرت پزشکان روبرو خواهد شد. آنچه که به گفته او همین حالا هم کشور با روبروست. دکتر ظفرقندی گفته پزشکان برای مهاجرت باید مدرکی به نام گود استندینگ یا همان گواهی حسن انجام کار را از نظام پزشکی دریافت کنند. او گفته دست کم 3000 درخواست در سال گذشته بوده که نشان از تمایل فزاینده به مهاجرت پزشکان دارد. دکتر حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید این روندی است که سالهاست آغاز شده است.
با کمال تأسف از ابتدای انقلاب ما مشکل مهاجرت متخصصین و تحصیل کردگان خودمون رو شاهد بودیم. به دلیل شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی و استبداد و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی ملت ایران، عده زیادی از تحصیل کردگان ما از کشور رفتن، همراه رشته های مختلف پزشکان مهاجرت کردن و این مهاجرت پزشکان به همین صورتی که بود از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه داره. خب خودشون رو منتقل میکنن برای اینکه در یه شرایط دموکراتیک، در یه شرایط آزاد، در یه جامعه پیشرفته زندگی بکنن. اولا، ثانیا از نظر امکانات مادی و درآمدی که کسب میکنن در شرایط بهتری قرار بگیرن و از این بی‌توجهی‌هایی که در داخل کشور نسبت به تحصیل کردگان صورت میگیره خودشون رو نجات بدن. این فرار مغزها وجود داره و برای پزشکان هم به شکل مضاعفی وجود داره، همینطوری که مقامات الان اذعان میکنن و اعتراف میکنن که تعداد زیادی از پزشکان ایرانی داوطلب و دنبال این هستن که از کشور خارج بشن.
محمد رضا ظفرقندی از زحمات طاقت فرسای پزشکان برای رسیدن به مرحله تخصص، سالهای فرساینده تحصیل، کشیک‌های طولانی و مداوم و حقوق‌های ناچیز می‌گوید. رئیس سازمان نظام پزشکی از حقوقهای 2.5 تا 3 میلیون تومانی پزشکان میگوید آن را باور نکردنی میخواند و میافزاید حالا هم ایثار جمعی آنها. او در توجیه ایثار جمعی مقایسه میان حضور پزشکان در جنگ 8 ساله و کرونا انجام میدهد و میگوید در جنگ پزشک تنها خود را میتواند فدا کند، اما در کرونا بعد از ملاقات روزانه با 100 بیمار و حضور در آی سی یو به خانه میرود، جایی که همسر، فرزندان و پدر و مادرش هستند که واکسینه نشدند و آن وقت آنها هستند که میتوانند فدا شوند. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا:
اول شهریور ماه زادروز ابوعلی سینا در ایران روز پزشک نامیده شده، ولی متاسفانه پزشکان ایرانی در این شرایطی که هست، به خصوص در 18 ماه گذشته که با بیماری مخوف کرونا مواجه بودیم، شرایط مناسبی رو ندارن، به شدت خسته هستند، برای اینکه باید شیفت های دراز مدتی رو داشته باشن پشت سر هم دیگه، بسیاری از اونها از بین رفتن. مطابق آماری که ما به سازمان بهداشت جهانی ارائه کردیم، اسامی بیش از 600 نفر رو در اون زمان داشتیم، الان این عدد مجموع پزشکان و کادر پزشکی باید بیش از 700 نفر باشه. در این شرایط دشوار حتی حقوق اونها پرداخت نمیشه، نگران جانشون هستن به خاطر اینکه با تاخیر بسیار نهایتاً واکسن هایی رو به اونها زدن، این واکسن ها از نظر خود پزشکان بهترین واکسن ها نیستن و در انتظار این هستن که دوز یادآوری اون واکسنی مناسب باشه، واکسنی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هست و مقالات کافی در رابطه با کارایی اونها چاپ شده باشه، و اینها همه موجب شده که تقاضا برای مهاجرت پزشکان به شدت افزایش پیدا بکنه و این نظام پزشکی فروپاشیده که ما در حال حاضر داریم تا حد زیادی به خاطر در واقع بحران کرونا در اثر این مهاجرت ها که از مهاجرت پرستاران آغاز شده و با مهاجرت پزشکان همراه شده، میتونه شرایط بسیار بدی رو در کشور ایجاد بکنه. واقعیت اینه که تنها احترام گذاشتن به پزشکانی که در این شرایط سخت به سر میبرن کافی نیست و باید حمایت‌های لازم و کافی هم از اونها بشه.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران به روزنامه شرق گفته که کرونا یک بیماری است که مرز نمی‌شناسد و کنترل آن در تنها یک کشور امکان پذیر نیست، چه در مقوله واکسن و چه درمان. اگر هر کشوری، حالا ایران یا هر کشور دیگر، وارد ملاحظات سیاسی بشود، قطعاً به مردم آسیب می‌زند و باعث هدر رفتن زحمت آنهایی می‌شود که در حال مقابله و درمان این بیماری هستند، یعنی همان خستگی، مرگ و همان اتفاقاتی که برای کادر درمان می‌افتد. ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا:
خب در یک سال و نیم اخیر ما هر دفعه که وارد یک موج جدید بیماری شدیم، خط مقدم مقابله با این بیماری کادر درمان بودن، پزشکان بودن که در شرایط بسیار پر ریسک خودشون در معرض ابتلا و حتی فوت از بیماری قرار داشتن. متاسفانه بسیاری هم چون خودشون از دست دادن برای حفاظت از جان بیماران، مشخصا کرونایی، حاضر بودن همیشه و خیلی از اوقات با حداقل امکانات و کار بسیار پر ریسک با حداقل حمایت مالی عملا این کار رو انجام دادن. طبعا وقتی که ما در وضعیتی هستیم که الان 5 موج بسیار مهلک بیماری رو ایران تجربه کرده، این کادر بسیار خسته است، بسیار فرسوده است، و وقتی که توصیه ها و پروتکل هایی که بسیار هم از طریق همین سازمان های نظام پزشکی و خود پزشکان تاکید شده برش، میبینن که رعایت نمیشه و همکاری نمیشه و مانیتور خوب دولتی و نظارتی نیست که عملاً بسیار رعایت بشه، چشمانداز خوبی رو هم نمیبینن از آینده که بخواد وضعیت بهبود بکنه، و در چنین شرایطی کاملا قابل انتظار هست که برخیشون تصمیم مهاجرت بگیرن.
دکتر حسام فیروزی، پزشک در ایران، نیز از مشکلات پزشکان میگوید:
شرایط اقتصادی و همینطور شرایط سیاسی و آینده‌ای که یک پزشک نه برای خودش و نه برای خانواده و فرزندانش متصور هست، همه اینها عواملی هستند که باعث شده که احساس ناامنی در پزشکا به وجود بیاد. بالاخره یک پزشکی که سالها تلاش کرده، درس خونده، و خب وقتی که میبینه از امنیت کافی در یک کشور برخوردار نیست، طبیعتاً انتخابش اینه که بتونه در یک جای دیگه از دنیا حداقل اون امنیت لازم رو برای خودش و خانوادهش فراهم کنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر محمد رضا ظفرقندی به مناسبت روز پزشک یک یادداشت نیز منتشر کرده است. او در این یادداشت از تاکید و پافشاری سازمان نظام پزشکی از آغاز پاندمی کرونا بر واکسیناسیون نوشته و اینکه با واکسیناسیون میشد جان هزاران نفر را حفظ کرد، و تاکید کرده که در مکاتبات فراوان درخواست عدم سیاسی شدن واکسن را داشتند. او در این یادداشت نوشته که با نگاهی به روند سعودی ابتلا و مرگ و میر می‌بینیم که خیلی زود دیر شده است و راهی جز خرید فوری و فراوان واکسن برای آحاد مردم وجود ندارد.
ضرب الاجل برای تکمیل عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل پایان ماه اوت 8 روز دیگر است. اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید با همکارانش در حال بررسی احتمال تمدید این مهلت است. اما یک سخنگوی طالبان هم گفته که این گروه تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نخواهد پذیرفت. آخرین ها درباره عملیات تخلیه در کابل را در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
بگذارید روشن بگویم، فارغ از اینکه ما چه زمانی این کار را می‌کردیم، تخلیه هزاران نفر از افغانستان سخت و دردناک بود. این تازه ترین صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که حال با ادامه وضعیت نابسامان در افغانستان هر دو روز یک بار به مقابل دوربین خبرنگاران می‌آید و درباره عملیات تخلیه نیروهای خارجی و همچنین شهروندان افغانستان گزارش می‌دهد. عملیاتی که در بامداد دوشنبه باز هم مرگبار بود و بنابر گزارش‌ها یک نیروی امنیتی افغان در دروازه شمالی فرودگاه کابل کشته و 3 تن هم مجروح شدند. جو بایدن شامگاه یکشنبه به مردم آمریکا اطمینان داد که تاکنون نیروهای طالبان به وعده خود پایبند بوده و هیچ نیروی آمریکایی را هدف قرار ندادند. اما او تأکید کرده که باید دید تا چه زمانی این رویه ادامه می‌یابد، چرا که به گفته او طالبان همه نیروهای خود را تحت کنترل ندارد و به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده این نیروها یک دست نیستند. به گفته جو بایدن تاکنون حدود 28 هزار نفر از کابل بیرون آورده شدند. هزاران نفری که بخشی از آنها نیروهای آمریکایی و متحدان آنها هستند که در 2 دهه اخیر در افغانستان مستقر بودند. برخی شهروندان غیر افغان ساکن در افغانستانند و گروهی هم افغانهایی که از بیم جانشان وطن خود را ترک می کنند. 10 تن از این افراد روز یکشنبه توسط اوکراین از افغانستان بیرون برده شدند. وزیر خارجه اوکراین با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه آمریکا مسئولیت امنیت فرودگاه را بر عهده دارد، به اوکراین برای تسهیل بیرون بردن شهروندانش کمک کرد و در این حال از کیف خواست تا در تخلیه افرادی از ملیت‌های دیگر، از جمله روزنامه‌نگارانی از رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین اتباع افغانستان کمک کند. اما به گفته دیمیتری کولبا، اتباع خارجی در اوکراین نخواهند ماند و به آمریکا یا کشورهای دیگر می‌روند. تحولات در فرودگاه کابل و اطراف در حالی ادامه می‌یابد که حال نگاه بسیاری به پنجشیر دوخته شده است. ولایتی در شمال شرقی افغانستان، جایی که با نام احمد شاه مسعود از رهبران مقاومت در مقابل نیروهای شوروی و همچنین طالبان گره خورده است. حال یکی از پسران او، احمد مسعود، هدایت نیروهایی را عهده‌دار است که هدف خود را مقابله با هر گونه حکومت خود کامه توصیف کردند که بخواهد عقیده و ایدئولوژی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. بنابر گزارش ها، صدها تن از نیروهای طالبان رهسپار پنجشیر شدند تا این آخرین نقطه مقاومت در مقابل خود را تصرف کنند. احمد مسعود اما در یکی از تازه ترین مصاحبه هایش گفته است که آنها به عنوان یک ولایت نمی جنگند، بلکه در پنجشیر از همه افغانستان دفاع می کنند.
We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province.
به گفته احمد مسعود، هدف آنها این است که به طالبان بگویند تنها راه پیش رو مذاکره است و آنها جنگ نمی‌خواهند. بسیاری از ناظران اما هشدار می‌دهند که در درگیری در پنجشیر که حال وزیر دفاع پیشین و همچنین معاون اول اشرف غنی و بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در آنجا هستند، می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان منجر شود.
در همین حال اظهار نظرهای مختلف مقامهای جمهوری اسلامی درباره استقرار گروه طالبان در افغانستان ادامه دارد. همزمان گزارش شده که ایران صادرات بنزین و گازوئیل به افغانستان را از سر گرفته است. برای بررسی این اظهارات با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند گفتگو کردم و از او پرسیدم که مجموع این اظهارات چه تصویری از رابطه جمهوری اسلامی ایران و طالبان به ما می‌دهد.
در این جای تردید نیستش که تحولات اخیر افغانستان مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، به خصوص فضای غرب ستیزی و ضد امریکایی که در افغانستان در حال حاضر جاریه مورد پسند و خورند سیاست گذاری های جمهوری اسلامیه. اما فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه سیاست خودش رو در قبال افغانستان همسو کنه با سیاست روسیه و چین. میدونیم که چین سالهای گذشته به استقبال در حقیقت گفتگو با طالبان رفت و نشستهای متعدد آشکار و پنهانی با طالبان داشت و روسیه هم میزبان نشستهای متعددی بود که از طالبان خواست با دیگر گروه های سیاسی افغانستان به سازش برسند. و سرآخر اینی که فراموش هم نکنیم که در این روزهای آخر روسیه با کارت روشنتری بازی کرد، بازتری بازی کرد و اشاره کرد که دوران غنی به پایان رسیده و روسیه آماده است که در حقیقت دولت به قدرت رسیده طالبان رو حتی به رسمیت بشناسه، حتی هنوز که به رسمیت نشناخته، اما این شرایط این آمادگی رو داره که با دولت طالبان به سازش و به در حقیقت یک نوع همکاری دو سویه برسه. بنابراین یک کلام جمهوری اسلامی تلاش میکنه سیاست خودش رو در قبال افغانستان با روسیه و چین همسو کنه.
همین امروز هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی چه زمانی میخواد طالبان رو به رسمیت بشناسه یا اصلا طالبان رو میخواد به رسمیت بشناسه یا نه، پاسخ روشنی نداده و در واقع به نوعی به آینده حواله کرده. فکر میکنید در واقع جمهوری اسلامی منتظره که عملکرد کشورهای مثل روسیه و چین رو ببینه یا حتی ممکنه که نگاهی هم به کشورهای غربی داره که نهایتاً آیا اجماع جهانی بر رسمیت شناختن طالبان قرار شکل بگیره و بعد اقدام بکنه، یا ممکنه فقط منتظر روسیه و چین مونده؟
مطمئناً این یک سویه ای از سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی در قبال تحولات افغانستان. اما فراموش نکنیم که در صحنه سیاست‌گذاری های خارجی جمهوری اسلامی دو گرایش ما داریم. در این دو گرایش هم اصلاح طلبان پیشین و اصولگرایان پیشین هر دو به نوعی شریک هستند. و اونم اینه که ما در قبال افغانستان آیا باید دنبال یک متحد راهبردی بگردیم، یعنی مثلا یک نوع در حقیقت همسویی با پنجشیریان داشته باشیم، با اون قدرتی که در حقیقت میتونه به عنوان یک بدیل در برابر طالبان بیسته، و تلاش کنیم که در حقیقت اگر میخوایم سیاستی داشته باشیم طالبان رو تشویق کنیم که با پنجشیریان، احمد شاه مسعود و اون گروه در حقیقت به سازش برسن، و یا نه باید در حقیقت تمام تخم مرغ‌هایمون رو تو سبد طالبان بگذاریم. در این روزهای اخیر ما شاهد اظهار نظرهای متعددی بودیم، هم از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی که میگفتن ریسک بزرگیه اگر که ما از پنجشیریان حمایت کنیم و باید تن بدیم به قدرت در حقیقت برتر طالبان در افغانستان. هنوز جمهوری اسلامی به داوری من به یک نظر منسجم درباره تحولات افغانستان و نقش در حقیقت تاجیکان پنجشیر نرسید.
و به عنوان سوال آخر، همین امروز خبر منتشر شده مبنی بر از سرگیری صادرات سوخت از ایران به افغانستان نشانه است از رسمیت شناختن سازوکار اداری که الان در افغانستان داره رخ میده که این صادرات داره انجام میشه. بر این مبنا در واقع جمهوری اسلامی داره آماده در واقع همکاری های عملی تر میشه با طالبان به نظر شما؟
بی تردید هم ایران داره این کار رو میکنه، هم روسیه و هم چین گام های عملی برمیدارن برای در راستای در حقیقت نوعی سازش با حکومت به قدرت رسیده در کابل. این نشانه اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه همگام با روسیه به نوعی در حقیقت سیاستی رو که امروزه در کابل جاری از سوی طالبان تقویت کنه، یعنی در حقیقت بره به سمت اینکه سیاست طالبان رو در قبال ایالات متحده آمریکا، در قبال غرب به نوعی حمایت کنه و بر تبل غرب ستیزی و امریکا گریزی در حقیقت بیشتر و بیشتر بدن.
گزارش از یک میدان گازی در بخش ایرانی دریای خزر با منابع عظیم گازی بهره برداری شده است. میدانی که شاید به ایران این امکان را بدهد تا توان تولیدیش را افزایش دهد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
تا
جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته از یک میدان بزرگ گاز جدید در بخش ایرانی دریای خزر در شمال ایران رونمایی کرد. میدانی با منابع عظیم گازی تحت عنوان ساختار چالوس که شاید این امکان را به ایران بدهد که همراه با منابع عظیم میدان گازی پارس جنوبی به صادرکننده گاز به اروپا بدل شود. وبسایت اویل پرایس در گزارشی به بررسی نقش ژئوپلیتیک این اکتشاف جدید ایران پرداخته. این وبسایت که شناخته ترین سایت خبری انرژی در جهان است و بر تجزیه و تحلیل نفت و گاز، انرژی جایگزین و ژئوپلیتیک تمرکز دارد، در گزارش خود نوشته که ایران توان تأمین 20% از گاز اروپا را دارد و این امر میتواند تهدیدی ژئوپلیتیک برای نقش مسلط روسیه در بازار گاز اروپا باشد. بنابراین گزارش قرار است جمهوری اسلامی ایران در مورد اندازه، بها و مقصد این گاز با روسیه هماهنگ شود و مشورت کند. در توافقنامه‌ای 20 ساله بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه و دو توافقنامه 10 ساله پیش از آن به روسیه این اجازه داده شده که عملاً کنترل بیشتر گاز ایران را در دست داشته باشد و تصمیم بگیرد که این گاز در کجا و به چه قیمتی فروخته شود. وبسایت اویل پرایس بنابر تجزیه و تحلیل‌های خود تخمین زده است که ذخایر ثبت شده و احتمالی میدان‌های گازی و نفتی وسیع در منطقه خزر که شامل میدان‌های ساحلی و فراساحلی می شوند 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی داشته باشد. ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال میلادی 1921 به توافقی درباره حقوق ماهیگیری دست یافتند که سهم هر طرف را از خزر 50% تعیین کرده بود. این توافقنامه اما 3 سال بعد در سال میلادی 1924 اصلاح شد و سهم ایران با کاهش شدید به حدود 11.9% رسید. این به معنای آن است که ایران دست کم 3.2 تریلیون دلار از درآمد خود را از دارایی‌های مشترک منابع انرژی از دست می‌دهد. بنابر گزارش اویل پرایس، روسیه همواره خواهان آن است که مسیر، مقصد و قیمت فروش گاز دریای خزر را کنترل کند و این امر برای روسیه بیشتر از آن که اهمیت تجاری یا اقتصادی داشته باشد، اهمیت ژئوپلیتیک دارد. در حال حاضر ذخایر گاز طبیعی اثبات شده ایران معادل 1193 تریلیون فوت مکعب برآورد شده که با سهمی 17% از کل ذخایر گاز جهان پس از روسیه دومین مقام را به لحاظ ذخایر گاز در دنیا دارد.
و به روال همیشه حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان در مورد وضعیت پرداخت حق پخش به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تایید میزبانی ایران دست به خودسانسوری زده است. روز دوشنبه در بخش خبر ورزشی ساعت 19 شبکه 3 سیما گزارشی در مورد گفتگوی رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال با مسئولان صدا و سیما پخش شد که در آن هیچ اشاره‌ای به وضعیت میزبانی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی نشد. در این گزارش عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال میگوید
ستادی اینجا شکل گرفته که یکی از اعضاش هم خود جناب آقای معز فروغی هستن که در حوزه مختلف هم به ما کمک میدن. جلسه مناسب بود که انشالله بتونیم همون بحث یار 12 هم در بحث خبری و رسانه انشالله بتونیم همه برنامه ریزی کنیم.
اما همین یار 12 یعنی صدا و سیما به دلیل پرداخت نکردن حق پخش وضعیت میزبانی ایران را در مسابقات انتخابی جام جهانی به خطر انداخته است. خبرگزاری تابناش روز گذشته در این مورد نوشته صدا و سیما با فشار و زور AFC ناچار به پذیرش قرارداد خرید حق پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال به مدت 4 سال و به مبلغ 3.5 میلیون دلار شده است. تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده 11 شهریور در اولین دیدار انتخابی جام جهانی که دیدار خانگی است باید از تیم سوریه پذیرایی کند که هنوز ورزشگاه میزبان این بازی به طور رسمی معرفی نشده است. رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی روز گذشته از زندانی بودن 13 مدیر استانی وزارت ورزش دولت حسن روحانی به دلیل فساد خبر داد. محمد مهدی فروردین در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی و همچنین رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مورد وضعیت ورزش از تحقیق و تفحص از این دو نهاد خبر داده است. تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی در شهر تاشکند ازبکستان به سر می‌برد، روز دوشنبه در اولین بازی خود با تیم ملی زنان میزبان با 2 گل مغلوب شد. بانوان ملی پوش فوتبال ایران که خود را برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا آماده می‌کنند، روز پنجشنبه دومین دیدار دستگرمی خود را برابر تیم ملی زنان ازبکستان برگزار خواهند کرد. و مهدی قائدی ستاره تیم فوتبال استقلال روز گذشته به طور رسمی با امضای قراردادی به مدت 5 سال به باشگاه الاهلی امارات پیوست. هفته گذشته هم احمد نوراللهی ستاره فصل پیش تیم پرسپولیس به این باشگاه اماراتی ملحق شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از اینکه با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا رزمند لحظات خوب و آرومی برای شما هستیم. اگر در ایران هستید شب خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که در ساعت‌های آینده بار دیگر با شما همراه باشیم.